درود بر شما همراهان عزیزی که شبکه رادیویی تهران رو برای شنیدن انتخاب کردید. با بخش سوم و شبانگاهی برنامه‌های این شبکه تا 6 صبح همراه شما هستیم. دعوت می‌کنم شنونده برنامه پارک پردیسان باشید از رادیو تهران.
چشم‌انداز طبیعت، زیستگاهی با شکوه. پارک پردیسان.
به نام خدا. سلام، شب بر شما خوش. برنامه پارک پردیسان رو میشنوید. امشب با شما درباره لزوم کاشت گیاهان و درختکاری صحبت میکنیم. چرا اینقدر کارشناسان و دوستداران محیط زیست نسبت به کاشت گیاهان و درختان تأکید دارن؟ شما تا حالا نهال گلی، شمشادی کاشتید؟ آیا میشه هر گیاهی رو هر زمان از سال و هر کجا که دلمون میخواد بکاریم؟ تحقیقات نشون داده برای نفوذ 1 لیتر آب در اراضی جنگلی پهنبرگ 7 دقیقه و 40 ثانیه، در اراضی کشاورزی 46 دقیقه و 46 ثانیه و در محیط خارج از جنگل 4 ساعت و 26 دقیقه و 40 ثانیه وقت لازمه. یعنی در عرض 1 ساعت در زمین جنگلی پهنبرگ بیش از 8 لیتر، در زمین کشاورزی حدود 1 لیتر و در محیط خارج از جنگل مقادیر بسیار بسیار ناچیزی آب وارد خاک میشه. از روی این آمار و ارقام میشه متوجه شد که پوشش گیاهی به ویژه جنگل‌ها چقدر در جلوگیری از بروز سیل و جلوگیری از تبخیر و تغذیه بهتر سفره آب زیرزمینی اهمیت دارد. تا بوده سایه درختان اسباب آسودن و استراحت کردن بوده. حالا جالبه بدونید که تحقیقات نشون داده وقتی سایه درختان روی برکه ها و چشمه ها میفته از تبخیر شدن بیرویه آب جلوگیری میکنه و جالبتر این که بیشتر درختان تازه کاشته شده در طول هفته فقط به 1/15 از 1 گالن آب نیاز دارن. گفتگوی امشب.
شنوندگان عزیز برنامه پارک پردیسان شبکه رادیوی تهران، خدمتتون عرض کنم که ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای مهندس نقی عزیزی. خدمتتون سلام و خیر مقدم عرض میکنم.
منم خدمت شما سلام عرض میکنم و خسته نباشید. خدا قوت.
خیلی متشکرم. با تعجب این که در ماه اسفند هم هستیم و ماه اسفند کلا از ابتدا تا انتهاش مربوط به درختان و درختکاری میشه و اینجوری بین مردم مرسوم هست، خواستیم که یک ارتباط تلفنی داشته باشیم تا مردم با چند و چون درختکاری در تهران بیشتر آشنا بشن. آقای مهندس عزیز، در ابتدا بفرمایید که چه گونه های بومی برای تهران مناسب هستن و تهران کلا چه گونه های بومی رو در خودش قرار داده؟
خواهش میکنم. همونطوری که فرمودید، مردم ما در فرهنگ خودشون و تقویم کشور ما موضوع درخت و درختکاری و منابع طبیعی و محیط زیست جایگاه ویژه‌ای داره. به همین خاطر 1 روز رو به عنوان روز درختکاری ثبت کردیم. در استان تهران اگر من بخوام جواب سوال شما رو بدم، باید عرض بکنم با توجه به ویژگی که استان تهران داره از نظر اکولوژیکی و توپوگرافی و اختلاف ارتفاع و تنوع اقلیمی که در استان وجود داره، گونه های گیاهی، حالا درختی و مرتعی و بوتهی، تفاوت و تنوع زیادی داره. خب چون ارتفاع و توپوگرافی در نوع رویش و پوشش گیاهی خیلی میتونه تاثیر داشته باشه. من میتونم به طور کلی تقسیم بکنم برای شما استان تهران رو به قسمت شمالی استان که در دامنه جنوبی رشته کوه البرز قرار داره و قسمت جنوب استان که از نظر ارتفاعی در شرایط پایین تری است و میزان بارندگی در اونجا کمتره و درجه حرارت بالاتر. پس میتونیم همینجا نتیجه بگیریم که نوع گونه های درختی بومی که در بالا دست الان رویش دارن و وجود دارن مطمئنن با گونه های درختی در پایین دست و قسمت جنوبی استان متفاوته. در قسمت شمالی استان شهرستان هایی داریم که حالا کوهستانی و نیمه کوهستانی هم مثل دماوند و فیروزکوه و پردیس و شمیرانات و همچنین خود تهران در دامنه هاش. خب اینجا ما گونه های جنگلی که داریم به صورت خودرو یا به صورت وحشی الان وجود داره ما با عنوان جنگل طبیعی میشناسیم، گونه های شاخصش الان میتونیم درخت ارس رو مثل نام ببریم که یه گونه سوزنی برگه، مثل شاید مردم عادی بیشتر به صورت کاج و سر میشناسن ولی از نظر علمی بهش میگن درخت ارس. خب این پراکنش تقریبا متناسبی داره در شهرستان های بالا دست ما. حالا در اونجا میشه ما گونه های دیگه مثل برنه و بادام تلخ رو هم توی عرصه ها ببینیم. حالا گاهی مناطق درخشه های زرشک و سماق و گونه های حالا همراهی که همراه اینا هستن. و در قسمت جنوبی استان هم که عرض کردم بارندگی اونجا کمتره و درجه حرارت بالاتره و شرایط خاصی داره و بیشتر به سمت بیابانی شدن میره، ما اونجا گونه های گزر و تاغ رو بیشتر میتونیم داشته باشیم و گونه های مقاوم به خشکی.
پارک پردیسان.
آقای مهندس، این گونه هایی که نام بردید قطعا مردم نمیتونن که اینها رو قرص کنن چون به نظرم خیلی دیرروش میاد، درست میگم استاد؟
اکثرا اینطوریه، اکثرا گونه هایی هستن که خودرو هستن ولی ما اگر قرار باشه به عنوان جنگل دستکاشت، حالا خدمت شما اگر لازم باشه من یه آماری هم بدم از جنگل های دستکاشت و جنگل های طبیعی در استان تهران. طبق آخرین بررسی که انجام دادیم ما حدود 55,000 هکتار جنگل داریم که این جنگل ها بیشترش دستکاشته، حالا شاید ما بیشتر در قالب پارک اونها رو بشناسیم، پارک های جنگلی که وجود داره و ما به عنوان جنگل های دستکاش نام ببریم. شاید حدود 15,000 هکتارش این گونه هایی که من خدمتش رو عرض کردم به عنوان گونه های طبیعی و خودرو در استان داریم، چه در قسمت های شمال استان و قسمت جنوب استان. حدود 40,000 هکتار ما جنگل های دستکاش داریم. در حال بعضیش در محدودهای شهرها و روستاها قرار گرفتن به عنوان بوستانها و پارکهای جنگلی و ما بقیش هم در عرصه های دورتر از محدودهای شهری و روستایی و به عنوان عرصه های جنگلکاری شده. اگر ما بخوایم برای جنگلکاری گونه های رو نام ببریم، الان بیشتر ما نهال هایی که متاسفانه در استان تهران اداره کل منابع طبیعی نهالستانی که در حال حاضر نهال تولید بکنیم و توزیع بکنیم نداریم، در حال تجهیز هستیم که انشالله در سنوات آینده این کار رو بکنیم. ولی معمولا نهال هایی که تهیه میکنیم برای استان سعی میکنیم از گونه هایی باشه که سازگار با منطقه باشن، شاید بومی نباشن ولی سازگار با اقلیم منطقه باشن، مثلا زبان گنجشک، ارغوان، سنجد، گونه های اینجوری، مثلا زیتون تلخ، گونه هایی که ما بتونیم در جاهای مختلف اونا رو بکاریم و سازگاری داشته باشه. تو بعضی از مناطق مثلا میایم توت هم میکاریم، حالا توت نرکی که میوه نمیده و بیشتر فضا سبزیش استفاده میشه. گونه های مختلف رو میتونیم در استان بکاریم.
آقای مهندس عزیزی، خیلی ها از درخت چنار به عنوان گونه بومی ایران، بومی گونه مخصوصا تهران نام میبرن چون در واقع یادشون میاد که تهران قبلا چنارستان بوده. و موارد دیگری هم مطرح میشه مثل درخت عقاقیا. بعد حالا عقاقیا رو آنچنان گونه بومی تهران نمیدونیم ولی شما خب بیشتر برای ما توضیح بدید این موارد رو و اینکه چرا مثلا از گونه های مثمر، آقای مهندس با توجه اینکه اینها هم میوه دارن، هم حیوانات میتونن از اینا بهره مند بشن هم انسان ها و چون برپهن هم هستن به درد تصحیح هوای تهران هم میخورن، چرا از این گونه های مثمر استفاده نمیشه در تهران؟
پارک پردیسان.
و بله، این سوال شما دو بخش بود. اجازه بدید من اون بخش اول و اول توضیح بدم در خصوص چنار و عراقی و بقیه گونه. حالا چنار حتما شما و شنوندگان عزیز در جریان هستن، یه گونه ای که از نظر آبی پرنیازه، یعنی جایی باید باشه که آب نسبتا زیادی لازم داره برای رشدش. به همین خاطر وقتی ما جنگل کاری میکنیم در دامنه های مثلا البرز، دامنه جنوبی البرز، امکان آبیاری به اون شکل نداریم، سعی میکنیم از این گونه های به نسبت پرنیاز استفاده نکنیم. ولی در بوستان های شهری داخل شهر، جایی که امکان آبیاری و آب رسوندن به این درخت ها وجود داشته باشه، در کنار جویی باشه، کنار زمین های زراعی باشه، کنار خیابون ها باشه، حاشیه مثلا توی جلوی خونه افراد اگر باشه، اینجور جا اگر بخوایم بکاریم هیچ معنی نداره. آره کاملا رویش خوبی هم داره از نظر ایجاد فضای سبز و میزان برگی هم که داره و سرسبزی و اکسیژنی که تولید میکنه و کنترل آلودگی گونه خیلی خوبیه، چون سایه گستری خوبی هم داره، منظر قشنگی هم داره. ولی من وقتی که صحبت میکنم، منظور من جنگل کاری در مناطق خارج از شهره، اونجا به خاطر محدودیت آبی که داریم سعی میکنیم از گونه های استفاده بکنیم که سازگار با محیط باشه. یعنی اگر ما یک ماه بهش آب ندادیم در فصل تابستون، بتونه ماندگاری داشته باشه و بمونه. به همین خاطر اونجا سعی میکنیم درختان مقاومتر رو بکاریم. ولی فرمای شما کاملا درسته، مثال خیابون ولیعصر رو که همه ما دیگه تو خاطرمون داریم و میدونیم یه نمونه بارزشه، و مناطق دیگه هم ما چنار رو میتونیم با قطر خیلی زیاد و با قدمت خیلی بالا هم ببینیم. به قول شما جزو گونه های دیگه بومی منطقه است. اینو در جایی که ما نیاز آبی اونجا برای تأمین آب مشکل نداشته باشیم، چنار گونه مناسبیه و میشه کاش که گاهی اوقات میبینیم در پارک ها و بوستان ها هم دوستان شهرداری و سازمان پارک و فضای سبز اقدام به کاشتش میکنن. ولی ما در بالا دست ها جایی که مشکل داریم کمتر این کار میکنیم، به خاطر اینکه میدونیم خوب نمیتونیم مراقبت بکنیم از نظر اعتباری و امکاناتی که داریم، نمیتونیم همیشه آبیاری بکنیم، شاید وقتی شرمنده گیاهان بشیم و این گیاهان خوش بشن. من میخواهد سعی میکنیم از گناه کم توقع‌تری که من خدمت شما عرض کردم استفاده بکنیم. اما در مورد موضوع دوم که فرمودید چرا درختان مثمر نمیکاریم، خب شاید در حالت عادی درخت درخت دیگه، چه بهتر که ما بیایم مثمرش رو بکاریم، هم چشمانداز داشته باشه، هم فضای سبز باشه، هم زیبایی بده، آلودگی ها رو کم بکنه، از اون طرف میوه هم بده، از اونم استفاده بکنیم، چه اشکالی اتفاق بیفته، این خیلی خوبه. ولی ما توی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و به طور کل در سازمان جنگل ها مناطق کشور، بر اساس تفکیک وظایفی که در سطح وزارت جهاد کشاورزی انجام شد که ما زیر مجموعه این وزارت خونه هستیم، توسعه درختان و گونه های مثمر رو سپردن به بخش زراعت و باغبانی وزارت جهاد. اونجا معاونتی داره، این درختان مثمر و میوه‌ده اونجا مدیریت میشه. اما ما در اداره کل منابع طبیعی و متولی توسعه گیاهان غیر مثمر هستیم، حالا گونه هایی که خدمت شما عرض کردم. به این خاطر که ما در منابع طبیعی خیلی با درختان مثمر سر کار نداریم. حالا دوگانه چرا؟ یه وقت بعضی گونه هست که دو منظوری هست، مثلا سنجد. ما در خیلی جایی که کم آب هست و نیاز به مقاومت در برابر کم آبی داریم از این گونه استفاده میکنیم، حالا میوه هم داره، اشکال نداره، این کار رو انجام میدیم. یا مثلا زرشک، یه وقتایی یه جایی اگر رویش کاش باشه این کار رو انجام میدیم، یا زیتون بادام تلخ، یا مثلا پسته وحشی یا بنه. اینا گونه هایی هستن که از توی جنگل هم وجود دارن به صورت وحشی و خودرو. ما هم گاهی اوقات اینا رو تولید میکنیم در جایی که رویشگاه این گیاه باشه میکنیم. ولی اگر منظور شما گونه های دقیقا مثمر باشه، مثل سیب، هلو، زردآلو، این گونه های اینجوری دیگه، اینا رو ما متولیش نیستیم، میشه دیگه باغکاری، باغداری. اون وقت اون وقت یه معاونتی توی وزارت جهاد کشاورزی هست به همین عنوان، و اون دوستان این قضیه رو پیگیری میکنن.
آقای مهندس عزیزی خیلی ممنون از توضیحاتتون. عقاقی ها چطور؟
و عقاقی ها شاید میشه گفت از نظر نیاز به آب و اقلیم مثل چنار نیست، مقاومتش بیشتره و ما میتونیم بکاریم. به همین خاطر الان شما همین پارک های تهران
چطور؟
آفات و امراض دیگه. بعضی از گناه هستن که بعضی وقتا حساسیت‌های درشون ایجاد میشه، مثل نارون و عقاقی ها و اینا. حالا در مورد چنار هم بعضی وقتا بس پیش میاد. آفات و امراض بسته به موقعیت و جایی که میکاریم داره و نوع برخوردی که ما باش داریم. اگر با آفات امراض مبارزه بکنیم، حالا شاید مضبوط این باشه که یه گناهی که شاید حساس باشه با آفات امراض. حالا باشه هم اشکال نداره، چون یه گونه هست که هزینه زیادی برای تولیدش نمی کنیم و نیاز آنچنانی هم به آب و خاک آنچنانی نداره، خیلی گرون قیمت نیست. بله. میتونیم بکاریم تا زمانی که، چون ما نمیخوایم میوه بگیریم ازش که بگیم اقتصادی نیست. ما بس اقتصادی که نداریم، ما بس فضای سبز رو داریم. تا جایی که رشد میکنه و به عنوان فضای سبز استفاده میکنه استفاده میکنیم. اگر یه جایی قابل کنترل باشه آفات امراضش، خب مبارزه میکنیم. اگر نه هم که مجبوریم دوباره بازکاشت میکنیم، یعنی دوباره بکاریم دیگه. این اتفاق میتونه بیفته. خیلی فکر نکنم شکننده باشه، انقدر حساس باشه که ما به اون هدف فضای سبز خودمون نرسیم.
خیلی متشکرم. آقای مهندس، توی برنامه اولمون بخش که با شما صحبت میکنیم وقتمون رو به اتمامه. اگر امکان داره برای مردم بگید که برای کاشت درخت در باغچه محلشون یا حتی خارج از تهران، اگر در قالب گروه ها، انجیو ها، سازمان های غیر دولتی شرکت میکنن و در واقع از طبیعت دوستان و محیط زیست دوستان هستن، برای کاشت درخت چه اقداماتی باید انجام داد برای آماده سازی؟
خواهش میکنم. اولا که من قبلا پیشاپیش یعنی باید تشکر بکنم از همه عزیزانی که این دغدغه رو دارن که وقت میذارن و چه بسا از نظر اقتصادی هزینه هم میذارن تا بتونن اقدام بکنن به اینکه حداقل یه درختی رو بکارن و سهمی داشته باشن در ایجاد فضای سبز، افزایش سرانه فضای سبز شهر و کشور. من خود اینجای تشکر قدردانی دارم. در خصوص کاشت، خب من قبلا خدمت شما عرض کردم اولین موضوع همین انتخاب نوع گونه مناسب است که ما باید سعی کنیم حالا با توضیحاتی که دادیم یک گونه استفاده بکنیم که به شرایط اقلیمی و آب و خاک منطقه ما سازگار باشه. خب شاید یک گونه‌ای که توی لواسان میکاریم شاید توی تهران نکاریم، یا برعکس، یا در دماوند و فیروزکوه یا ملارد و جایی دیگه که میکاریم. اول نوع گونه‌ای که انتخاب میکنیم نهال انتخاب بکنیم از نظر ارتفاع و قطر و شادابی و سرسبزی نهال مناسبی باشه. اگر نهال به قول ما ریشه لخته، یعنی داخل گلدون نیست، ریشهش بازه، حتما باید دورش رو محکم بپیچن با یک کیسه پلاستیکی یا گونی، یه ذره مرطوبش نگه دارن، باد و هوا بهش نخوره، آفتاب بهش نخوره که خوش بشه. این قدرت گیرایی و سبز موندن گیاه رو کم میکنه. بعد مسافتی که میخوان انتقال بدن در معرض باد و هوای آزاد خیلی نذارن، اینا رو رعایت بکنن و ریشهش معیوب نشه، ضربه نبینه، مشکلی پیدا نکنه، مخصوصا اون ریشه های مویی که ریشه های خیلی ریزی که قدرت جذب آب مواد غذایی دارن برای گیاه خیلی مهمه. و موضوع بعدی کاشته، جایی که میخوام بکارن، چاله هایی که میکنن، حالا معمولا ما میگیم 50 سانت در 50 سانت، حالا یه قطر دایره 50 سانت، در عمق 50-60 سانت رو برای چاله کردن باید در نظر بگیرن. اگر بتونن تو این چاله ها از خاک گلدون یا کود دامی و حیوانی هم استفاده بکنن و یه خاک مناسب تری رو ایجاد بکنن، بستر مناسبی رو برای رشد ایجاد بکنن، مطمئنن قدرت یا زمان زادآوری و ریشه دوانی این گیاه بیشتر میگیره، بیشتر میشه و درصد موفقیت بالاتر میره بتن. و وقتی هم کاشتن توصیه میشه که بعد از کاشت خاک رو با پا فشار بدیم تا اون هوایی که اطراف ریشه هست از بین بره و خاک به ریشه کاملا بچسبه و در اولین فرصت بتونه جذب آب و مواد غذایی داشته باشه. و در نهایت هم به اون نهالی که کاشتیم آب بدیم و اگر هم بتونیم یه قایم یا یک میله چوبی، نی، چیزی بغل این نهال مورد نظر و نهال محبوبمون بکاریم، انشالله که در برابر باد و مخاطراتی که هست مقاوم تر باشه.
جناب مهندس عزیزی، خیلی ممنون که اطلاعات بسیار خوب و مهم رو در اختیار مردم و شنوندگان عزیزمون قرار دادید. از شما سپاسگزاری میکنم و تشکر میکنم، باهاتون خداحافظی میکنم. البته اگه فرمایشی ندارید.
خواهش میکنم، وظیفه است. من در خدمت شما هستم. توصیه میکنم همه عزیزان و همشهریان و هموطن عزیز هم مواظب خودشون باشن و هم مواظب طبیعت خودشون.
خیلی متشکرم. خدا نگهدارتون.
خداحافظ شما. Thank you.
پارک پردیسان.
این گفتگو در برنامه بعدی ادامه.
صدای طبیعت صدای زندگی است. بیایید شهر و طبیعت را با هم آشتی دهیم.
از شما شنوندگان عزیز دعوت می‌کنم بخش خبرزیست رو بشنوید. خبرزیست.
به نام خدا. سلام، من شیما حیدری در این بخش با خبرزیست با شما خواهم بود. یک واحد صنعتی آلاینده در جاده کاشان پلم شد. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان قم با اشاره به پلم به یک واحد صنعتی آلاینده در جاده کاشان با دستور قضایی اظهار کرد این اداره کل جهت تأمین امنیت و سلامت عمومی جامعه تمام تلاش خود را به کار گرفته و برای مقابله با تخلفات زیست محیطی در عرصه های انسانی و طبیعی هیچ گونه مماشات و مسامحه ای ندارد. محمد حسین بازگیر اظهار کرد واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی و دیگر نقاط استان قم به ویژه واحدهای آلاینده به صورت منظم و مستمر با حضور کارشناسان این اداره کل مورد کنترل و پایش قرار داشته و هر گونه تخلف زیست محیطی کاملا رصد می شود. فیل‌های آسیایی آیین سوگواری برگزار می‌کنند. محققان در شمال هلند از نزدیک نحوه عملکرد فیل‌های آسیایی هنگام مرگ گوساله‌هایشان را مشاهده و ثبت کردند. آنان می‌خواستند بفهمند که فیل‌ها تا چه اندازه احساسات دارند و با یکدیگر ارتباط برقرار می‌کنند. آنان رفتار گله‌ها و واکنش آنها به تلفات و نحوه دفن گوساله‌ها را مشاهده کردند. این مشاهده دقیق به دانشمندان کمک کرد تا بیشتر در مورد آیین‌های عزاداری پیچیده این حیوانات در معرض انقراض بیاموزند. محققان مشاهده کردند که در طول مراسم تدفین فیل‌های آسیایی گوساله‌های مرده خود را دور از انسان و خطرات احتمالی حمل می‌کردند و به طور فعال به دنبال خندق‌ها و فرورفتگی‌ها برای دفن اجساد بودند. بر اساس گزارش‌های اداره جنگل‌های بنگال غربی، یک فیل مادر حتی گوساله مرده خود را به مدت 2 روز حمل کرد و سپس آن را تنها گذاشت. مراقبت‌های طولانی ها که از وجود پیوند قوی بین فیل‌ها و بچه‌های آنهاست که احتمالاً تحت تأثیر هورمون‌هایی مانند اکسیتوسین و دوره طولانی بارداری است. دستگیری شکارچیان غیر مجاز در دماوند. نقی میرزا کریمی رئیس اداره و فرمانده یگان حفاظت محیط زیست شهرستان دماوند از دستگیری شکارچیان غیر مجاز یک راسپوچ وحشی و کشف سلاح شکاری غیر مجاز خبر داد. میرزا کریمی اظهار کرد محیطبانان یگان حفاظت این اداره حین گشت و کنترل ارتفاعات بعد از شنیدن صدای گلوله با زیر نظر گرفتن منطقه متوجه حضور 5 نفر شکارچی غیر مجاز می شوند و بلا فاصله برای دستگیری آنان وارد عمل می شوند. وی در ادامه اظهار کرد به علت صعب العبور بودن منطقه امکان دستگیری آنان در ارتفاعات به وجود نیامد و با اعزام نیروهای کمکی از اداره و با همکاری کلانتری مهرآباد متخلفان حین خروج از منطقه دستگیر شدند. هیچ یک از باغ وحشای کشور در وضعیت عالی قرار ندارند. معاون محیط زیست طبیعی سازمان محیط زیست اظهار کرد متاسفانه باغ وحشی نداریم که شرایط عالی و امتیاز بالایی کسب کرده باشد و برخی باغ وحشا امتیاز بسیار ضعیفی به دست آوردند. شاخصایی که در آنها ضعیف بودند را شناسایی کردیم تا در ارزیابی تکمیلی آنها را احضار کرده و اخطار دهیم تا خودشان را با استانداردها تطبیق دهند. حسن اکبری درباره آخرین وضعیت اجرای طرح رتبه بندی باغ وحشا اظهار کرد رتبه بندی اولیه بر اساس شاخصهایی انجام شد که در جلسات کارشناسی نهایی شده بود. استانداردهایی که بر اساس برخی معیارها به استانها ابلاغ شده و کارشناسان خبره‌ای که در هر استان وجود داشته این شاخصها را تکمیل کرده و بر اساس گزارش‌هایی که به ما دادند باغ وحشا رتبه بندی شدند. اما ما این رتبه بندی را اعلام نکردیم و این تیم را در کشور مأمور کردیم تا با کمک استانها تمام باغ وحشا را دوباره ارزیابی کنند. تا خبر زیستی دیگر شما را به خداوند منن می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
همراهان گرامی، بخش کتاب زیست در این لحظه تقدیم شما میشه.
شبتون بخیر، خیلی خوش اومدید به کتاب زیست امشب. عنوان کتابی که امشب میخوام بهتون معرفی بکنم اینه: 200 سال آینده، سناریویی برای آمریکا و جهان. این کتاب چند نویسنده داره: هرمان کان، ویلیام براون، لئون مارتل، افرادی هستن که این کتاب رو نوشتن و انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی تهران هم این کتاب رو چاپ کرده. کتاب یه گزارشی از پیشرفت کار در مؤسسه هاتسون روی مسائلی مثل رشد جمعیت، توسعه اقتصادی، انرژی، غذا و محیط زیست منتشر شده که خب الان همه دنیا هم دارن به این موضوع توجه میکنن دیگه. و نکته جالب اینه که این کتاب تلاش کرده تا اوضاع رو از دید آیندگان بررسی و بیان بکنه. واقعیتش اینه که تا به الان اگه تحقیقی هم درباره آینده جهان صورت گرفته به سالهای خیلی دور مربوط میشه، اما کتاب 200 سال آینده، سناریویی برای آمریکا و جهان، به جای پرداختن به سالهای خیلی دور به تاثیر اقدامات الان ما در دو قرن آینده پرداخته. خب خیلی جالبه. و در مجموع این کتاب به نگرانی های انسان امروزی نسبت به سالهای آینده پرداخته و نقش کشورها و سیاست های دولت ها رو در خصوص این وقایع بررسی کرده. در بخشی از این کتاب نوشته که در چند سال گذشته بسیاری از افراد نگران بودند و مردم باهوش عواطف بدبینانه قوی را درباره تحولات اقتصادی، فناوری و توسعه صنعتی ابراز داشتند. در ابتدا این احساسات روی نابرابری‌های چشمگیر و غالباً در حال رشد پیرامون سلامت جسمی نه فقط بین ملت‌های فقیر و ثروتمند بلکه درون خود ملت‌های ثروتمند وجود داشت. اخیراً نگرانی فزاینده‌ای درباره آلودگی و نابودی احتمالی بسیاری از منابع طبیعی وجود دارد و تردیدهای جدی درباره ادامه این مصرف نامتناسب افزایش پیدا کرده. تردیدها غالباً سوال درباره حق اخلاقی کشورهای ثروتمند برای استفاده از بسیاری از منابع تجدیدناپذیر یا کمیاب و قیمت‌هایی که به طور ناعادلانه کم در نظر گرفته می‌شوند مطرح می‌کنند. پیشنهاد میکنم اگر این موضوع براتون جذابه حتما به سراغ این کتاب برید. من فکر میکنم تو همین جایی که خوندم هم موضوع جالبی رو داره دنبال میکنه این کتاب، اما امیدوارم که برای شما هم جذاب بوده باشه و بتونید که از خواندن این کتاب به دانسته هاتون اضافه بکنید. شب خوش، خداحافظ.
با برنامه پارک پردیسان همراهتون بودیم. تا فردا شب حوالی ساعت